السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه الصلاة والسلام. روز گذشته که روز هفتم ماه محرم بوده، هفتم نجومی و تقویمی، در روز هفتم محرم فشارها و صدمه ها بر حسین و یارانش و بر اهل و بیت و اصحابش رو به زیادی گذاشت. درسته در رابطه با توقف در زمین کربلا اولین مشکل برای ابی عبدالله پیش آمد که مجبور شد در زمین کربلا فرود آید، فرمود برگردم به مدینه، نمیگذاریم برم جای دیگر، نمیگذاریم همینجا دستور آمد که نگهش داریم. و این روزها مرتب لشکر برای ضرب زدن به ابی عبدالله و از طرف عبیدالله ابن زیاد و عمر سعد به طرف کربلا می آمدن، اما برای ابی عبدالله خبری نبود، کسی نمی آمد برای یاری ابی عبدالله. و سرش هم همون جوری که از زین العابدین سلام الله علیه نقل شده این بود که ملعت بطونهم من الحرام، یعنی بنی الامیه همه را خریده بودن و همه را فریب داده بودن. شما میبینید هیچ قدرت تبلیغی دست ابی عبدالله سلام الله علیه و یارانش نبوده، تمام قدرت ها دست بنی الامیه بود. فلذا سیل جمعیت برای کشتن ابی عبدالله میامدن و برای شهید کردنشم بنا بود که جایزه بگیرن. روز گذشته شروع مصیبت های اضافه شد، یعنی دستور آمد از عبیدالله ابن زیاد قل بین الحسین و اصحابه و اهل بیته و بین الفرات حتی لا یذوقوا منه شربه و یموتوا عطشا. از امروز مصیبت تشنگی شروع شد. دستور آمد نگذارید ابی عبدالله و زن و بچش و یارانش از آب استفاده کنند. و به قول مرحوم آیت الله العظمی جعفر تستری در این خصائص الحسینیه یک درایه و تحلیل زیبایی دارد. امروزی ها هم با زبان امروز هم تحلیل زیباست، و اون که از حقوق مسلمه متعدده ابی عبدالله یارانش منع شدن. اولین حق، حق انسانیه، حق حیاته، حق انسان که آب بخورد، این دیگه اولین حقی است که قرار داده شده. حتی در روایات داره اگر اسیری رو بناس فردا بکشندش باید شب هر چی احتیاج داره شبه که فرداش کشته میشه براش فراهم کنن، مواد غذایی، آب، همه چیز براش فراهم کنن. آب اولین چیزیه که همه انسان ها بهش حق دارن، برای همه آزاده. ابی عبدالله و یارانش از این حق اولیه انسانی محروم شدن، این یک حق. دو، هر موجود زندهی که دارای روح حیوانی و حیات حیوانی باشد اون هم به آب حق دارد. ابی عبدالله سلام الله علیه این حق دوم هم محروم شد. و سه، این که از حق الاختصاصشون هم محروم شدن، چون آب فرات مهریه فاطمه زهرا سلام الله علیها بود و از اون هم اونها را منع کردن. اینا حقوق مسلمه که برای ابی عبدالله و یارانش بود و اونها را از این حقوق منع کردن و گفتن نباید بخورن، کوچک و بزرگشون. اینی که روز هفتم را هم منبری های محترم و ذاکرین به ذکرهای درست و حقیقی مختص کردن به علی اصغر، شاید سرش این باشه که او شهادت عطشه، برای اینکه او را ابی عبدالله آورد که یه جرعه آب براش تهیه بشود و لذا روز هفتم را برای او قرار دادن و به مناسبت روز هفتم و روز مصیبت عطش و ابی عبدالله و یارانش اون روز را به نام علی اصغر ذکر مصیبت می کنن و مظلوم هم بوده و مظلوم تر از همه هم بوده. مرحوم والد نقل می کرد، نمیدونم از کجا دیده بود، درایه بود، روایت بود، میگو هر وقت هر حاجتی دارید خدا را به خون علی اصغر قسم بدهید و خدا را اگر به خون او قسم بدید حاجتتون برآورده میشه. و چون به هر حال نه حالت دفاع داشت، نه دست دفاع داشت، توانی نداشت و در مقابل یک جرعه آب به شهادت میرسد، زبهو و من الازن الالازن. به هر حال روز هفتم روز مضاعف شدن فشارها و مصیبتها بر ابی عبدالله بوده و ابی عبدالله در حرکتی که دارد او جریان عادی میداند این مصیبتها را، علم غیب نمیخواد، جریان عادیه که به هر حال اینها مخالفت خواهند کرد، نمیگذارن ابی عبدالله حرفاش را بزند، اما وظیفه دارد برای دو جهت به نظر بنده ابی عبدالله حرکت کرد. یک، وظیفه هدایت کردن و رهنمای مردم، نامه های فراوان نوشتن بیایید برای هدایت ما، برای احکام اسلام را برای ما بیان کنید، حقایق اسلام بیان بشود. خب نمیشه با این همه نامه ای که آمده ابی عبدالله بگه من نمیام، خب او حجت خداست، باید حجت بر مردم تمام بشود. دو، این که جهت دومی که ابی عبدالله حرکت کرد و به دنبال این نامه ها آمد و ایستاد این بود که ابی عبدالله می دانست او جریان عادی که اگر در مکه بماند یا هر جای دیگر بمانه می کشندش، به قول حالا یا ترورش می کنن، می کشندش، خونش هم هدر می رود، هیچی از خونش استفاده ای نمی شود. و لذا وقتی بهش گفتن بیایید برید یمن، بیایید برید فلان جا، فرمود و کنتو فی حامت من حوام الهد لیستخرجوننی من و یقتلوننی، هر جا برن میکشنده، حتی تو مکه که حرم امن خداست، تو خانه خدا، تو کعبه که حرم امنه، تو مسجد الحرام که حتی طلبکار حق نداره از بدهکارش حسب بعضی از روایات مطالبه کنه، یعنی اگر طلبکار بدهکارش تو مسجد الحرام دید حق نداره بهش بگه که طلب مرا بده، نه تنها برای جان افراد آزاده و کسی رو نمیشه اونجا گرفت برای کشتن، حتی حق مطالبه هم نیست، فقط اگه اینجا هم باشن میکشندم و اخاف هم یستوا حبی حربنده. و میدانه رو جریان عادی که وقتی بیاد برای هدایت حجت رو تمام میکنه، و این که با دانستن آمده، دانستن عادی که وظیفه بود بیاد برای هدایت، اگر نمی آمد بگذن بله اونجایی که راحتیه اینا هدایت میکنن، اونجایی که صدنه است اینا هدایت نمیکنن. نمیخوام بگم غیبا، رو جریان عادی، رو مسائل عادی مجبور بود بیاید برای اتمام حجت و برای وظیفه، که فردا نگن ما حجت نداشتیم، ما راه نه، ما وادی نداشتیم، ما صدها هزار نامه نوشتیم برای ابی عبدالله و پسر پیغمبر نیامد. این یک. دو، این که به هر حال اونجا هم میمون میکشتندش و خونش هدر میبرد. درسته بعد از شهادتش میبینیم بنی الامیه مزمهل میشوند و بنی العباس روی کار میان، یعنی دوباره همون اوضاع به نحو دیگری تکرار میشود. پس چگونه ابی عبدالله آمده برای کربلا و برای هدایت رو جریان عادی؟ چون رو جریان عادی درسته حجت رو بر اینا تمام میکند، اما در این حال اون نتیجه نهایی رو ظاهر گرفته نمی شود. اونا آمدن رو کار قدرت رو دست گرفتن، حدود 600-700 سال هم اونا قدرت رو به دست داشتن و اونا تجربه های زمان بنی الامیه رو دیده بودن چی کار باید کرد که قدرت رو خوب نگه دارن، ولی زا موسیم میکرد رو تو زندانش میکنن، نگهش میدارن تو زندان، مسمومش میکنن، بعد میان میشن صاحب جنازه و صاحب عذاب و تو سرشون میزنند و اون مرده از طرف منصور دوانقی میاد و میان افراد بیه گواهی بدید که موسیم جعفر با مرگ طبیعی مرده، همون قوله ها آشه، اما بیاد گواهی بدید با مرگ طبیعی مرده. همه قشنگ بلد بودن چی کار کنن، قشنگ بلد بودن نقشه‌هایی که خطا رفتن بنی الامیه دیگه اونا رو تکرار نکنن، دیگه نیان مستقیم با امام زمان و با امام معصوم بجنگن، اینجوری حرکت میگردن، یک حرکت های غیر مستقیم، حرکت هایی که بتونن عوام فریبی کنن، آشوب کرده، بلوا کرده، چنین شده، چنان شده، حدود 500-600 سالن اینا حکومت کردن. پس آیا هدایت علی عبدالله فقط به این بود که حجت بر اونا تمام بشود یا نه هدایت علی عبدالله بالاتر از اینها بود؟ اگر امروز و یا دیروز در حوزه‌های علمیه این همه راجع به احادیث بحث می شود، این همه قال الصادق و قال الباقر گفته می شود، و اگر دیروز فقهای ما، بزرگان ما اون همه زحمت کشیدن و کتاب نوشتن، همش مرهون خون مقدس علی عبدالله، یعنی علی عبدالله اون روز نجف را می دید و حوضه کهنسال نجف را می دید، اون روز علی عبدالله حوضه کهنسال اصفهان رو میدید، اون روز علی عبدالله بزرگانی را همچون شیخ طوسی و مفیدها و کلینیها و خمینیها و صاحب جواهرها و دیگران رو میدید، اون روز اونها رو میدید و میدید با کشته شدنش اونها به اسلام خدمت میکنن، و امروز منده قواعد اسلامی متاسفانه نه تشویقی هست که قواعد اسلامی بیان بشود و نه توان و قدرتی هست که قواعد اسلامی بیان بشود. ما فکر میکردیم میتونیم قواعد اسلامی را یه مقدار با سر بیان کنیم. من هر وقت یک مشکلی برام پیش میاد ناراحت میشم، بعد میدارم کتاب ها را مختلف مطالعه میکنن، میبینن چه انواعی از حقایق این روایات ما هست و نقصی مونده، و این روزها که مخصوصا دیگه به ظاهرش اکتفا شده و با مشکلات دیگری را که دارد چقدر حقایق در این روایات مونده. همین که عرض کردم در کتاب الدین برداری مراجعه کنید، اسلام میگه شما یه طلبکار حق ندارید تو مسجد الحرام از بدهکارتون مطالبه کنید، اسلام میگه یه کسی از دنیا رفت و قرض داره، امام وقت باید دینش رو ادا کنه، اگر ادا نکرد این ظالمه. اون کسی که ادعای امامت جامعه رو میکنه باید ادا کنه، البته ائمه معصومی درسته این کار رو نمی کنن، به صورت یک فرضیه فرمودن، اون کسی که زمام جامعه رو به دست میگیره دین او رو باید ادا کنه، پول گرفته قرض کرده نیاز داشته حالا باید دینش ادا بشه، اگر ادا نشود دین او ظالم است. حالا شما از اینجا دیگه اقتصاد رو بخوانید که اسلام در حکومتش چه اقتصادی دارد، آیا اگر وضع مردم در اقتصاد فلج شد مسئول داره یا نداره، ضمانت داره یا ندارد، محرومیت آمد ضمانت داره یا نداره، این قرض کرده خود زندگیش نمیچرخیده، برنامه حکومت جوری نبوده زندگی این به شرخت نیازه به قرض نداشته باشد، رفته قرض کرده حالا از دنیا رفته چیزی هم ندارد قرضشو بدهد، بر امام است که قرض او را بدهد، و الا اون امامی که قرضش را نفردازد اون امام ظالم است. چقدر حقایق در این یه جمله کوتاه هست، در اون موثقه سکونی راجع به نماز مرده بارا عرض کردم، من اینایی که تو ذهن میاد تکرار میکنم که تو ذهنم بمونه، بلکه شب اول قبل بتونم جواب سوالی بدهم، در اون موثقه سکونی آمده است که اگر سلطان من الله یعنی امام معصوم آمد خواست به جنازه ای نماز بخواند، چون حق نماز و غسل و کفن بر اولیاء میت است، این یه حقیه برای اونها. اگر اولیاء میت راضی نبودن به این امام معصوم بخواد نماز بخواند، فهو قاصد، نماز مرده را هم نمیتواند امام معصوم بی اجازه اولیاءش انجام بدهد، چه برسد به اموال مردم، چه برسد به خون مردم، چه برسد به آبروی مردم، چه برسد به عرض مردم. اینجور نیست که در اسلام هر که هر کاری بخواد بکند، نه، اسلام دین حده. ان الله اجعل لكل شيء حدا ولمن تعدى ذلك الحد حدا، برای هیچ کس یله و رها نیست، همه باید تابع حدود الهی باشن. حدود یعنی مرزهای الهی. شما یه دونه کبریت را حق ندارید بدون رضایت صاحبش تصرف کنید. فقهای ما تو رساله ها می نوشن، ما به مردم می گفتیم که اگر یه لنگی قصبی رفته تو خزانه حمام، دیگری داره غسل میکنه، از غسلش این لنگ قصبی حرکت میکنه، غسل او باطله، ولی که این تصرف در قصبه. نمیخوام بگم من نکردم، من مقصرم در حد خودم، اما به هر حال اینا روش اسلام حداقل بیان میشه. اونطور نه توان بیانش هست، نه تشویق برای بیانش هست، بلکه تشویق برای اینه که ضدشو بیان کنیم. بگیم نه، آزادی آزادی، یه عده افراد هر کاری بخوام بکنن کسی حق نداره. گفت سابقا میگفتن جاهلان را با عالمان بحثی نیست، عالم هر کاری میکرد میگفتن جاهلان را با عالمان بیچاره چرا بحثی نیست، تا یه حرفی میزد چوب تکفیر از حرفه علما که فرسه. این همه حقائق شما ببینید بزرگان. این اخیرن یه کسی برای من آورد و یه کتابی نوشی، اون آقای ثبوتی که ظاهرن از قمخیش های آجاها بزرگ، خیلی کتاب مفصلیه. من وقتی اونجا نگاه میکردم راجع به نظریات آخوند خراسانی و علمای بزرگی در نجف، بحچن میزد که اینا چجور وارد بودن. ورود اونها به مسائل اینجور نبوده که آخونده نمی فهمیدن. آخونده های متدین و متقی و بزرگان ما خوب می فهمیدن، زیبا می فهمیدن. و اتقوا الله و یعلمکم الله، شما اگر پیدا کنید این کتاب رو تو کتاب خونه برید مطالعه کنید، ببینید چه کردن اینا، چه نظریات اینا دارن، چه حرفایی بعضی هاشون دارن که الان نه حرفها را نمیشه وزد. اما به هر حال حالا نظریات و مخالفشم بوده، اما اونا چه نظریه داشتن در مشروطه، چه نامه هایی نوشتن، چی میخواستن روی کار بیارن و چجور شد که رضا شاه آمد و بعدش به سر رضا شاه آمد و اون بلا سر مسلمین در آورده شد. به هر حال هر چه داریم از ابی عبدالله سلام الله علیه، به شرط این که خرافی استفاده نکنیم. متاسفانه خرافی استفاده کردن خیلی فراوان شده، خیلی فراوان شده، و بنابراینه که خرافی استفاده بشه، چون اگر حقیقت استفاده بشه جور در نمیاد. خرافی باید استفاده بشه و سالیان دراز امام با این خرافات در افتاد. اما متاسفانه این روزها میبینیم خرافات چجوری شروع پیدا کرده، در سراسر خرافات، و بعد حقایق رو وارونه جلوه بدهیم برای اینکه به نفع خودمون تمام بشود، نه به نفع اسلام. گفت برای خودم نه برای اسلام، اسلام من کاریش ندارم، من باید خودم اداره بشم. اسلام چیه؟ حالا مردم چیان؟ اینا چی کارن؟ اصلا مردم اهمیتی ندارن، موجود ضعیف باید بدای موجود شریف بشه. ما چون چارت کلمه بلدیم از همه بالاتریم، عمل از ما نمیخواد. بند خودم حرف میکنم، بنده اهل علمم، من ها میشه اهل عمل باشم، نمیشه هم اهل علم باشم هم اهل عمل، نمیشه هم مطالعه کنم هم نماز واجب و مو بخونم، نه، من میرم مطالعه میکنم، نماز اون قضا شد قضا بشه، دیگران هم باید زندگی مرا حد جوری شده از اداره کنن، من مطالعه کنم. خدا کند که انشاءالله به حقایق اسلام آشنا بشین. سفارشم به رفقا اینه، وقتی نشستن بیکارن، خیلی لازم نیست این ور و اون ور برید خرافات رو گوش بدید، بردارید تاریخ کربلا رو مطالعه کنید و با اون استعدادایی که دارید از این تاریخ استفاده کنید، بردارید نظریات و علما رو بخوانید در مسائل سیاسی و قضایی و اجتماعی و ازش استفاده کنید برای خودتون، یادداشت کنید بمانه، حالا برای دیگری نباشد، حداقل یه روزی فرزند شما برمیگرده و او را مطالعه می کند و او را حفظ می کند. و السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.